خالق تبارک و تعالی فی کتاب الکریم و لیس للانسان الا ما سعا و قال و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، منظورین از آنها، مخصوصا گذشتگان از این خانواده و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب دومین شب این انجمن است و سردارانی که در شب گذشته حضور داشتند موضوع بحث را با این عنوان مطرح کردیم که شهروند به معنای واقعی دارای حقوقی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان یک چهره برجسته و شاخص در این قضیه با این عنوان که هم دارای مقام علمی به معنای واقعی بودند و هم دارای مقام حکومتی به معنای واقعی و در مقام علم و عمل توانستن تمام اون حقوق را به معنای واقعی کلمه خودش در جامعه رعایت کنند و به مرحله اجرا در بیارند. بنا شد ما از دریچه و دیدگاه اون بزرگوار مسئله حقوق شهروندان رو بررسی کنیم، اما با عنایت بر این که در شب قبل ما یک فهرست فقط ارائه دادیم، اجازه میخوام که در آغاز بحث امشب یه مقدمه ای رو بیان کنم که خیلی از ویژگی ها و نکات بحث در این مقدمه عنوان شده است. اصولا هر جامعه ای رو که شما موقع بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدید، یکی از خواسته هایی که دارند این است که بتونه از تمام ارزش‌های واقعی یک جامعه و یک حکومت برخوردار بشه. هر جا حکومتی به وجود میاد، مردم به این دلیل ممکنه حالت مطیع بودن به خودشون بگیرن که فکر کنن داره حقوق آنها مورد توجه قرار میگیرد. اما آیا واقعا در طول تاریخ بشر زمانی اتفاق افتاده است که بتونیم ما معرفی کنیم که در این یک برهه از زمان همه چیز آنچنان که باید پیش رفت و دقیقاً آنچه که لازمه یک جامعه بزرگ و سالم بود به دست آمد؟ در جواب این سوال ما بحثهایی داریم که اگر خدا کمک کنه در این چند شب به صورت ریشه‌ای ما بررسیش خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که برخلاف آنهایی که با دید تئوری فقط مسائل اجتماع رو دنبال میکنن، ساده و بی‌آلایش بگم حرف میزنن، با آنهایی که موشکافانه مسائل رو بررسی میکنن و به دنبال واقعیتن فرق زیاد میشه. حداقلش اینه که در زمان خود پیامبر اسلام یه بخش عظیمی از این مسئله به وقوع پیوست و دنیا به این مسئله توجه کرد که علت رشد سریع اسلام در بین مردم دنیا این نبود که فقط پیغمبر به مردم وعده بدهد که برای شما ما این حقوق را در نظر گرفتیم و بنا داریم به شما بدیم، نه، دنیا کم کم نگاه کردید مسلمانه ها به اون چیزی که میخواستن دارن میرسن. با چه کیفیتی؟ با این که شما میبینید هم از درون و هم از بیرون واقعا نگذاشتن پیغمبر آب خوش از گلوش پایین بره. 23 سال بی‌وقفه و بی‌امان تاختند. منافقین با دست در دست مشرکان و کفار گذاشتنشون بدگانی رو به وجود آوردن که نمیشه تصور کرد. یهود و یهودیت مسیح و مسیحیت را به عنوان یه ابزار برایشون قرار دادن و آنچنان منافقین با مشرکانی مثل یهودیان و مسیحیان جوش خوردن علیه پیغمبر اسلام که اگر بخوایم صحنه های خیانت منافقین به اسلام را ما در تاریخ ردید کنیم، من تا کنون حدود 70 خیانت علنی که در تاریخ ثبت شده را جمع کردم. میدونید یعنی چی؟ یعنی واقعا دشمن فرصت نمیداد که بشه کاری کرد، اما با تمام این بن‌بست‌های عجیبی که به وجود آورده بودند، اسلام برای خودش موقعیتی رو پیدا کرد در دنیا که اون اواخر کار به جایی رسید که حتی خود همون مشرکین هم اومدن و راحت مسائل اسلام رو پذیرفتن. من فقط یه نمونه‌شو میگم و وارد بحث میشم. آیا شما میدانید قضیه سعی در تاریخ اسلام به عنوان یک تحول بسیار چشمگیر و اساسی و بنیادین و نمادی بود از قدرت اسلام و جذب حتی دشمنان؟ زمانی که یهودیان آمدند در مقابل پیغمبر زانو زدند و گفتند ما شما را پیغمبر نمی‌دانیم، قبولت نداریم به عنوان پیغمبر، اما حاضریم حالا که قدرت دست شماست جزیه بدیم به شرط اینکه به ما پناه بدید. یه پرانتز اینجا باز کنیم، این یهودی ها کیان؟ اونا یعنی که 7 دونه قلعه ساختن، تو در تو مرحبی دارن معروف به خیبری که یک قهرمان واقعیه، انکار نمیشه کرد، واقعا مرحب جنگجوی قدری بود. قلعه های 7 گانه خیبر اونقدر محکم ساخته شده بود که حتی 1% هم اینا احتمال نمیدادن که مسلمانایی که هیچی ندارن و به قول امروزی ها آسمان جلن بتونن تو این 7 قلعه نفوذ کنن و مرحله خیبری که در وسط این قلعه های 7 گانه است رو گیر بیارن، جنگ تن به تن بکنن و بکشن. نمیتونستن باور کنن. وقتی خیبر سقوط کرد یهودی ها باورشون آمد که هیچ گونه تاب مقاومتی در برابر قدرت مسلمان ها دیگه ندارن. چیکار کردن؟ خودشون آمدن. خوب دقت کنید این نکته زیبا را. خودشون آمدن، پیغمبر نفرستاد دنبالشون، خودشون آمدن زانو زدن گفتن آقا ما حاضریم. بله؟ که تمام اون چه که در مدینه داریم را به شما بدیم تحت عنوان فدک. کلمه فدک مال قبل از اسلام مجموعه بود از زمینه‌های بسیار حاصلخیز خوب و مرغوب مدینه که در اختیار یهودیا بود. سالها پول خرج کرده بودن، زمین خریده بودن، کشت و کار کرده بودن، آبیاریش کرده بودن و ازش استفاده میکردن. گفتن حاضریم همشو بدیم، بله، کاری به ما نداشته باشید، ما رو نکشید، جانمان، مالمان، ناموسمان در پناه شما باشد. چه نتیجه از این میخوام بگیرم؟ در مقدمه میخوام بگم پیغمبر اسلام ظرف کمتر از 20 سال توانست با ارائه منطق عملی اسلام و دادن حقوق هر کسی به خودش کار رو به جایی برساند که حتی یهودی ها در حکومت اسلام بله حقشون داده شود. چه رسد به مسلمان ها؟ این یه نمونه عملیش و ده ها نمونه دیگه که اگه بخواییم وارد این قضیه بشیم ممکنه از اصل بحثمون باز بمانیم. اینو میخواستم از این جهت تو ذهن مبارکتون بیاد که نگید پیغمبر هم مثل بسیاری آمد شعار داد. نه خیر، پیغمبر عمل کرد به اون چه که گفته بود و یک بخشی از اون چه که مردم باش در ارتباط بودن مثلا یه شهروندی بود، حقوق شهروندان در اسلام. تو مکه و تو مدینه یهودی بود، مسیحی بود، زرتشتی بود، فرض کنید حتی مشرک بود، خاضر مطلق بود، منافق بود، همه شور آدمی بودن. اسلام آمد گفت همه زندگی کنیم تا زمانی که علیه ما وارد مبارزه علنی نشدید ما کارتون نداریم، اما اگر آمدید و به مبارزه برخواستید و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کار پیغمبر به جایی رسید که گفت هر ضربه‌ای بزنید یه ضربه میخورید. این کار کرد، نشستن سر جاشون. اون چیزی که من میخوام در این بحث دنبال بکنم اینه که در هر زمانی اگر ما بیاییم 1%، 2%، 10% یا بیشتر تلاش کنیم که اون چیزی که در قالب حقوق مطرح شده در اسلام را بشناسیم و افراد تصمیم بگیرن عمل بکنن. نگیر همش حکومت ها باید عمل کنن و نمی کنن، فایده نداره، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما میگیم چرا؟ هر فردی به نوبه خودش میتونه این کار رو بکنه. اولین پایه رو کجا میریزیم؟ میگیم رابطه مسئله حق با تکلیف. دیشب یه اشاره فقط ما کردیم، امشب بازترش میکنم بحث را و تقاضایی که دارم اینه که بحث انسان رو جدی دنبال کنیم. واقعا ما در یک مسئله قرار گرفتیم تو دنیای امروز که با سرعت دشمن داره قدرت‌های خودش رو جمع می‌کند و مثل اینکه به این نتیجه رسیدن به هر قیمتی تمام شده باید ریشه اسلام رو ما بکنیم تا دنیا در دست ما قرار بگیره. این بشارت رو بهتون میدم که این کار نشدنی است. یعنی اگر فرض رو در این بگذاریم ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همه شون دست به دست همان بدن به جایی نمیرسن، اما از تلاش نمیرسن، کار شکنی میکنن، کار کند میکنن، اما متوقف نمیتونن بکنن. زمان امیرالمومنین، از لحظه که امیرالمومنین بعد از شهادت پیغمبر روز 28 ماه صفر قدرت رو به دست گرفت، بشینید تاریخ رو مطالعه کنید، ببینید خدا بکیلی تا روز 19 ماه مبارک رمضان که امیرالمومنین به شمشیر ابن ملجم به شهادت رسید، چقدر در مقابل علی ابن ابی طالب موضع گرفته شد و جنگ به راه انداختن. جنگ صفین، خوارج نهروان، داخل، خارج، معاویه، از اطراف شروع کردن حمله کردن. میدونید چرا؟ علتش این نبود که علی اومده رأس حکومت قرار گرفته، علت این بود که یک جمله در کلام امیرالمومنین بود: من حق رو به حقدار میرسانم و رو تو کابینه زناتون قرار داده باشید. فهمیدن بناس اون حکومتی که گفتن اجرا بشه، گفتن نمیذاریم. حضرت جنگ میکردن، درگیر با اینا بودن، کار خودشونم میکردن. من یک فهرست ساده براتون میگم، بعد دیگه تو قسمت حق و تکلیف حرف داریم. فهرستم اینجوریه. درسته که ما میگیم آقا از زمانی که امیرالمومنین منصوب به امامت شد تا زمانی که شهید شد جنگ‌های زیادی سر راه قرار گرفت، اما شما بیاید بررسی کنید ببینید در همون دوران بسیار حساس که از طرف دشمنان داخلی ابوبکر و عمر و عثمان اولین کسانی بودن که موضع خصمانه گرفتن و نگذاشتن کار پیش بره، تا برسه به اونجایی که دست به دست هم دادن برای اینکه امیرالمومنین رو متوقف کنن. تو همون زمان امیرالمومنین سیستم بسیار عالی و